شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید مذاکرات صلح خاورمیانه در مقطعی حساس قرار دارد. مذاکرات کارشناسی جمهوری اسلامی ایران و 5+1 امروز در وین از سر گرفته می شود و پارلمان اروپایی درباره قطعنامه‌ای درباره ایران تشکیل جلسه داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه مذاکرات صلح خاورمیانه در مقطعی حساس قرار دارد از فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها خواست تا به تلاش‌های خود برای دستیابی به صلح سرعت بخشند. از روز گذشته گزارش‌ها حاکی از آن بود که مذاکرات صلح خاورمیانه در آستانه شکست قرار دارد، اما جان کری می‌گوید در گفتگوهایی که در طول شب گذشته انجام شده است هر دو طرف به پیشرفت‌هایی دست یافتند. وزیر خارجه آمریکا در این حال گفت که همچنان فاصله بین رویکردهای طرفین وجود دارد و این فاصله باید هرچه زودتر بسته شود. جان کری که از زمان برعهده گرفتن هدایت دستگاه دیپلماسی آمریکا برای پیشبرد گفتگوهای صلح خاورمیانه تلاش کرده، میگوید میانجیگران میتوانند کار را تسهیل کرده و طرفین را ترغیب به گفتگو کنند، اما این دو طرف مذاکرات هستند که باید تصمیمات اساسی بگیرند. حدود یک سال پیش اسرائیلی ها و فلسطینی ها با میانجیگری آمریکا پس از 3 سال گفتگوهای صلح را از سر گرفتند، اما از آن زمان تا کنون پیشرفت در روند دستیابی به صلح حاصل نشده است. سخنگوی کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفت عصر روز پنج شنبه به وقت محلی کارشناسان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 مذاکرات در وین را از سر خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری فارس این مذاکرات برای 3 روز برنامه ریزی شده و حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هدایت گروه کارشناسان ایرانی را بر عهده خواهد داشت. این مذاکرات برای آماده سازی گفتگوهای هفته آینده جمهوری اسلامی ایران و 5+1 خواهد بود که با هدایت محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاتین اشتون برگزار خواهد شد. این سومین دور از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در مذاکراتی است که طرفین برای دستیابی به یک توافق جامع تلاش می‌کنند. به گزارش فارس وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است که گفتگوهای هفته آینده در وین درباره موضوعاتی چون دسترسی ایران به فناوری، بازار تجارت و منابع بانکی و همچنین نحوه نظارت و بازرسی خواهد بود. از دیگر سو خبرگزاری رویترز گزارش داده که جمهوری اسلامی ایران و روسیه در حال پیش بردن توافقی به ارزش 20 میلیارد دلار هستند که مبنای آن بر اساس فروش نفت در ازای کالا است. همچنین رویترز می نویسد ماری هرف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشست خبری شامگاه چهارشنبه گفته است که وزارتخانه‌اش نمی تواند پیشرفت در مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و روسیه در مذاکرات 20 میلیارد دلاری نفت در مقابل کالا را تایید کند، اما همزمان از نگرانی آمریکا هم در این باره خبر داده است. خانم حرف گفته است که این موضوع با هر دو طرف نیز در میان گذاشته شده و چون این توافقی را در تضاد کامل با توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های جهانی می‌داند. دیوید کاهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در سنای این کشور گفت اگر این معامله حقیقت داشته باشد ایالات متحده آمریکا آماده است تا مجازات‌ها و تحریم‌هایی را اعمال کند. در همین ارتباط گفتگویی را داشته الهی روانشاد با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس هسته‌ای در بریتانیا.
آمریکایی ها بدون تردید با چنین توافق بالقوه روی مخالف دارند، چرا که اون رو مخالف سیاست محروم کردن ایران از درآمدهای نفتی میبینند، سیاستی که در طول 25 سال گذشته آمریکا پیگیری کرده و به خصوص در طول 2 سال گذشته شاهد به نتیجه رسیدن اون بوده. حالا اگر امکانی پیدا بشه که صادرات کنونی نفت ایران بیش از 50% به کمک روسا افزایش پیدا بکنه، این مخالف با هدفهایی است که در اجرای طرح تحریم ایران مورد نظر آمریکا بوده. آمریکا هم از نظر سیاسی و هم در ارتباط با برنامه اتمی با این توافق روی مخالف نشون خواهد داد.
آقای تقی‌زاده، با توجه به رویکردی که غرب به مسئله الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه داره، تصور میکنید که عملکرد روسیه در رابطه با مذاکرات نفت در برابر کالا با ایران تا چه حد دهنکجی روسیه به غرب باشه؟
به نظر من این اقدام صرفاً یک اقدام سیاسی در مرحله کنونی است، اگرچه در طول چند ماه گذشته و به خصوص سال گذشته وزیر نفت ایران دو بار از روسیه بازدید کرده و با وزیر نفت روسیه آقای نوواک و همینطور با وزیر اقتصاد روسیه آقای اولیاکانیف مذاکراتی صورت داده، ولی در مرحله کنونی این بازی شکل سیاسیش خیلی قوی تر از راهکارهای اقتصادیش. ایران و روسیه هر دو صادرکننده نفت هستند و هر دو در بازارهای مشترک با هم امکان رقابت هم دارند. حالا همکاری کردن اونها با توجه به اینکه روسیه و ایران شرکای مکمل اقتصادی همدیگه نمیتونن باشن و در گذشته هم نبودن، افزایش دادن حجم تجارت خارجی دو کشور به اندازه 20 برابر حجم امروز یک اقدام غیر عملی است با مشکلات خاص خودش. حالا چرا در این شرایط اون رو عنوان میکنن؟ بدون تردید برای تامین هدفهای سیاسی است. روسا میخوان در ارتباط با اوکراین از آمریکایی ها امتیاز تازه‌ای بگیرن و از این لحاظ اعمال فشار به آمریکا در ارتباط با ایران و مذاکرات اتمی رو وچل مصالحه قرار دادن و رنگ سیاسی دادن به توافقی که میتونست در حد ملایمتری اگر امکان اون فراهم بود شکل اقتصادی بگیره.
آقای تقی‌زاده، یک مقام ایرانی در گفتگو با رویترز برخلاف منبع اطلاعاتی روسی تبادل موشک و همکاری برای ساخت دو نیروگاه اتمی را هم بخشی از این معامله 20 میلیارد دلاری پایاپای اعلام کرده. از دیدگاه شما این چگونه واکنشایی را در جهان برخواهد انگیخت؟
اولا حجم مبادلات اگر که بر مبنای 500 هزار بشکه مبادله نفت ایران با روسیه صورت بگیره، عملا 40 میلیارد دلار خواهد بود، نه 20 میلیارد دلار. 20 میلیارد دلار حجم صادرات نفت ایران به روسیه میشه. رقم بسیار بسیار بزرگی است و به نظر من دولت ایران به علت نداشتن اقلام کافی برای مبادله تجاری با روسیه، اقلام اضافی رو در این چهارچوب قرار میده تا بتونه رقم 40 میلیارد واردات از روسیه رو پر بکنه. ولی از اون طرف روسا به عنوان یک عضو ثابت شورای امنیت نسبت به قطعنامه‌های شورا تعهداتی دارن. اونها میدونن که از سال 2007 به این طرف که 5 قطعنامه علیه ایران تصویب شده، صادرات کالاهای نظامی پیشرفته، موشک و غیره دارای منع قانونی است. به این علت اونها از اعلام این اقلام در حجم مبادلات احتمالی خودداری میکنن، ولی ایرانی‌ها بدون محابا این اقلام رو هم به عنوان تهدید در شکم چارچوب همکاری های تجاری قرار میدن. این مبادله بسیار پیچیده‌ای خواهد بود که حمل و نقل و مسیر مبادله کالا از کوچکترین مشکلات بین راه اون هست. ایران و روسیه نه لوله خط مشترکی برای انتقال نفت بین خودشون دارن و نه انتقال نفت با توجه به هزینه های سنگینش از بندر عباس به روسا دارای امکانات بیمه‌ای و امکانات حمل و نقل به بازارهای مورد علاقه اونهاست. این قرارداد در وضعیت فعلی بیشتر از اونچه که رنگ اقتصادی داشته باشه رنگ سیاسی داره با مشکلات خاص خودش.
رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در بریتانیا، با ما گفتگو میکرد. چند خبر دیگر. بامداد پنجشنبه به وقت محلی پارلمان اروپایی درباره قطعنامه‌ای که در روزهای گذشته در کمیته روابط خارجی این پارلمان تصویب شده بود تشکیل جلسه داد. در این جلسه که کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در آن حاضر بود، نمایندگان احزاب مختلف نظرات خود را درباره این قطعنامه مطرح کردند. گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا از این قطعنامه حمایت کرده و گروهی دیگر آن را امتیازی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران خواندند. در این قطعنامه که موارد متعددی از وضعیت سیاسی اجتماعی و نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده، بر موضوع استراتژی اتحادیه اروپا در قبال ایران تاکید شده و پیشنهاد داده است که این اتحادیه تا پایان سال جاری میلادی در تهران دفتری بگشاید. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا. شما هم میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
من میخوام به آقای روحانی به خصوص بگم که آقای روحانی خیلی ممنون برای تمام مردم ایران تقریبا تبریک عید فرستادی. من خودم دو تا گوشی دارم، فکر میکنم حدود 6-7 تا تبریک برام فرستادی. اما عیدیایی که هر روز بهمون دادی خیلی جالبه. یه روز نون گرون میشه، یه روز گاز گرون میشه، یه روز برق گرون میشه، یه روز آب گرون میشه. فکر میکنم فردا پس فردا هوا و نفس کشیدن رو هم قیمت گذاری کنید و گرون کنید. آیا واقعا این بود دولتی که میخواستیم برای مردم ایران به ارمغان بیارین؟ یعنی شما فکر نمیکنید که ما مردم با این همه گرفتاری و مشکلات مالی که داریم چجوری میخوایم جوابگوی زندگیمون باشیم؟
میخواستم اگه آقای روحانی دست درد نکنه، با بنزین 1050 تومن من چیکار میتونم بکنم؟ چجوری خرج خونه و زندگیمو بدم؟ به خدا یک کاری بکنید برام. کپسولی باز این ور نمیدونم به خدا چیکار کنم، همینجور خیلی فشاره رو ما.
عرض سلام و خسته نباشید. سال 93 رو با تمام ایرانیان جهان تبریک میگویم و محبت کنین از آقای خامنه ای سوال کنین که اقتصاد مقاومتی یعنی چه. برای ما تشریح کنه، بازش کنه، ببینیم ما تکلیفمون باید چیکار کنیم. باید روزه بگیریم یا عده بخورن، یه عده نگاه کنن مثل سبد کالا.
2042022112 در اختیار شماست. از همین لحظه بیشتر پیام ها اونطوری که شنیدیم پیام هایی بود در حول محور اقتصاد. اما سرانجام دو ماه پس از تصویب افزایش نرخ کرایه خدمات حمل و نقل عمومی شهر تهران، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی این شهر از اجرای این طرح خبر داده. بیشتر بشنویم در گزارش شاهین بشیری.
مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران روز پنجشنبه گفت فرمانداری به افزایش 25% نرخ کرایه تاکسی ها در شهر تهران اعتراضی نکرده و این سکوت فرمانداری را نشانه موافقت آن دانست. طی چند سال اخیر همواره با فرارسیدن سال نو در کنار افزایش بهای کالاها و خدمات نرخ کرایه تاکسی ها نیز افزایش می‌یابد، اما مقدمات افزایش نرخ امسال کرایه تاکسی ها حتی پیش از فرارسیدن سال نو صورت گرفت. ابوالفضل قناعتی عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در بهمن ماه از تصویب افزایش 25% نرخ کرایه تاکسی های شهر تهران در این شورا خبر داد و این افزایش قیمت را شامل تمامی تاکسی ها از جمله گردشی، خطی و بی سیم اعلام کرد. وی البته افزود که 25% به طور متوسط محاسبه شده و در خطوط مختلف متفاوت خواهد بود. این در حالی است که افزایش حقوق کارمندان در سال جاری فقط 18% اعلام شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، میثم مظفر مدیر عامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت در صورت آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی باز هم نرخ کرایه تاکسی‌ها افزایش خواهد یافت. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل ساکن تهران، در این زمینه به رادیو فردا میگوید
قیمت تاکسی در ایران نظم و نسقی نداره. اکثر غریب اتفاق تاکسی ها در تهران نرخشون به نوعی توافقیه. اونا هر وقت دلشون خواست نرخشون بالا میبرن. نرخایی که ما داریم در حقیقت برای تاکسی های ثابته. تاکسی هایی که در یک مسیر خاص حرکت میکنن نرخشون قابل کنترل هست. ولی اکثریت تاکسی های تهران در حقیقت گردشی هستن و در کوچه و خیابان خالی میگردن، مسافرها رو میگیرن. در اونجا عملا تاکسیرانی نرخی نمیتونه اعلام کنه. اونا در طول سال هم متناوبا نرخشون افزایش میدن. در حال این در حدود 20-25% این محتمل بود که افزایش پیدا کنه. دولت قصد داره که تفاوتهای نرخ سوخت رو از بین ببره. وقتی تفاوت قیمت از بین بره در حقیقت بخش بزرگی از حمل و نقل عمومی شهری نرخ سوختشون خیلی بالاتر میره. یعنی اون یارانش هم حذف میشه، پس برام بالاتر میره. پس ضرورت افزایش نرخ پیش خواهد اومد. من فکر می‌کنم که حتما سازمان تاکسیرانی و شهرداران مشکل خواهند داشت که با افزایش بعدی نرخ سوخت چه کار بکنند. یعنی اینکه مردم کم کم به طرز وسایل نقلی همگانی مراجعه میکنن که نرخشون بسیار پایین تر از تاکسی و یا وسایل نقلی شخصی است. با افزایش قیمت بنزین ما ممکنه شاهد تغییر در ترافیک شهری بشیم که این به نفع اتوبوس هاست.
پس از تصویب افزایش نرخ کرایه خدمات حمل و نقل توسط کمیسیون عمران شورای شهر تهران، عباس قائد رحمت عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت افزایش بی‌رویه و بدون حساب و کتاب نرخ کرایه حمل و نقل عمومی میتواند نوعی هرج و مرج اقتصادی ایجاد کند. در کنار این هرج و مرج اقتصادی، آنچه دیدنش به امری روزمره تبدیل شده، بگومگوی مسافر و راننده تاکسی در کنار خیابان‌ها و احیاناً راهبندان ناشی از آن است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. با این گزارش که درباره نرخ کرایه خدمات حمل و نقل عمومی شهر تهران بود، به پایان این بخش خبری رسید.